از ادب این گفتگوی شماره دوست با آقای دکتر هوشنگ امیرحمدی همیانان هم زاکیان برنامه رو ادایت میکنه. اگه بخاطر داشته باشید بار گذشته از آقای امیرحمدی پرسیدم که این تره جدیدی که الان عرضه کردید به چه قصد بوده، چرا چند روز بعد از اینکه شاهزاده رضا پهلوی وارد صحنه شد به طور جد شما این تره رو دادید، در رقابت بوده یا نه؟ ایشون حرف سخنش اینه که من طرفدار گفتگو هستم با هر کس و هر گروه، با شاهزاده رضا پهلوی راز شب مارکسیست بعد همه گفتگو کرد، من واقعا موافقم. اسم آقای خامنه‌ای رو آوردن به یکی از طرفهای گفتگو، یعنی کسی که میشه بهش گفتگو کرد، بلکه اون رو متقاعد کرد که به این ترتیب جمهوری اسلامی نمیتونه ادامه بده و در جای کوتاه بیام. سخن من با ایشون بود که آیا شما نشانه ای دارید در زندگی تجربی خودتون که آقای خامنه‌ای چنین آمادگی، چنین ظرفیت، چنین قریحه، چنین استعدادی داشته باشه برای که با دیگران وارد گفتگو بشه؟ سیاست آقای خامنه‌ای یه سیاست بیچون و چراست. آقای خامنه‌ای معتقد به تغییر نیست در سیاست. یه نمونهش همین آقای رجب طیب اردوغان بود، مخالفت صریح و سفت و سختش به عضویت فنلاند و سوئد بود به ناتو، گفت من جلوی نابای میسم اینا حق باید داره خودش. امروز نه تنها طرفدار پیوستن اوناست که خودش داره پشتیبانی میکنه از طرف پیوستن فنلاند و سوئد، نشون میده این رهبریست عملگرا. توی زندگی سیاسیش براش مهم نیست کسی دوستشه یا دشمنشه، آدم ها رو اینطور طبقه بندی نمی کنه. لازم باشه دوستش رو قربانی می کنه برای که به منافعش برسه، اگر هم اقتضا کرد از دشمنش بهره گیری می کنه. این سیاستش که همیشه ایشون اعمال کرده، حالا یا در جهت منافع ترکیه بوده، یا در جهت منافع شخصی خودش بوده، یا در جهت منافع حزب توسعه و عدالت ترکیه. این نمونه سیاست عملگراست که با دنیا در تعامل مشکلی هم با جهان نداره. ولی ما یه رهبری داریم در ایران که این دوست و دشمن هر دو برای او جاودانه، چیزی عوض نمیشه در سیاست. همین چیز در قرن سوم هجری منجمد شده و این حکومت قرار نیست یک قدم این برتر بیاد. آقای دکتر امیرحمدی خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
درود بر شما جناب آقای میبودی گرامی، درود بر همکارامون، سلام برای مردم ایران، هستم خدمت.
میخوام ببینم که نشانه شما دیدید که با یک آدمی طرفید که قریحه داره، یا دولت مردی که قریحه داره، یا رهبری که استعداد گفتگو با دیگران رو داره، کنار آمدن با اونها، تعامل با اونها. بفرمایید.
اجازه بدید من به من 5 دقیقه وقت بدید که من دقیقا این جریان رو باز کنم. عرض کنم حضورتون که ببینید در گفتگو، هر گفتگویی با هر کسی، چند موضوع مهمه. یکی اعتماده، اعتماد طرفینه. اگه شما من اعتماد نکنی نمیتونی با من گفتگو بکنی. دوم اینی که در اون گفتگو ببینم نگرانی های شما رو من حاضرم بپذیرم یا اینکه میخوام حرف خودم رو بزنم. اگه قرار بشه حرف خودم رو بزنم به نگرانی شما رو مد نظر قرار ندم، که شما گفتگو نمی کنیم، یعنی که این که گفتگو نیست. که سوم، اگر دو طرف ما برابر نباشیم و شما از من خیلی قوی تر باشی، من در گفتگو دستم خالی خواهد بود و بنابراین حتی اگه بشینیم با من گفتگو کنی، بعد حرفای خودتو تحمیل میکنی، میگی اینجوری و اینجوری و اینجوری. بنابراین اینجا هم برای اینکه گفتگو اتفاق بیفته، اولا باید هم اعتماد باشه، هم باید نگرانی های هر دو طرف مورد نظر باشه، رو میز باشه، و بعد باید حداقل توازن قوایی هم این وسط باشه. و حالا من الان برگردم به جریان آقای خامنه ای. اولا آقای خامنه ای به آقای خمینی هر دوشون نشون دادن که در که اهل گفتگو بودن، ولی با کیها گفتگو کردن؟ با اونهایی که حداقل احساس کردن سنبه پرزوری دارن و یا اینکه حداقل بخشی از نیازها یا نگرانی هاشون رو حاضرن برطرف کنن و بعد هم یه عده اومدن گفتن ارتباط بکن. مثلا تو همین برجام گذشته آقای خامنه ای اومد با نرمش قهرمانانه میکنم، آقای خمینی جنگ تا رفع فتنه رو اومد گفت نخیر برید آتش بس قبول کنید، با امریکا هم سر گروگانگیری مذاکره کرد، در حالی که هر دوی اینا آدمای بسیار متقاعد یعنی اعتقادی و در این حال مقاومن، یعنی اعتقاد به مقاومت هم دارن، ولی در هر دو وضعیت هم اعتقاد یه ذره کم شد و هم مقاومت شکست. و اما حالا برگردم بین ما و آقای خامنه ای، سوال اینه که آقای خامنه ای با ما مذاکره میکنه، گفتگو میکنه؟ ببینید به نظر من میکنه، اما نه در شرایطی که الان هستیم. آقای خامنه ای الان هیچ کس رو در مقابل خودش به اندازه کافی بزرگ نمیبینه، اون سنبه رو به اندازه کافی پرزور نمیبینه که بیاد بشینه، مثل شاه فقید که وقتی خیابونا شلوغ بود بالاخره بعد از این مدت مقاومت گفت صدای انقلاب شما رو شنیدم، اشتباهات زیادی شده، ظلم شده، فلان شده، ولی خب متاسفانه دیر بود. ممکنه آقای خامنه ای هم دیر حاضر بشه که کار از کار بگذاره مثل زمان شاه. من امیدوارم دیر آماده مذاکره نشه، زودتر بشه. نکته بنابراین اول نکته اینه که آقای خامنه‌ای که خودش آدم مقابلی میبینه، آدم معتقدی میبینه، اعتقادش اینه که طرف مقابلش آدمای مهمی نیستن، چیزی تو دستشون نیست، مردم تو خیابون درست میان میرن ولی هنوز سازمان یافته نیستن، سازمان، تشکیلات، رهبر هیچی ندارن. بنابراین آقای خامنه‌ای جدی نمیگیره این جریان رو. این خیلی خیلی مهمه. بنابراین طرح مذاکره محور من یکی از بنیانهاش، شرایطش ایجاد یه قدرتیه، یه قدرت مردمیه، یه قدرت فکریه، یه قدرت نوع دیگریه که باید در چارچوب این آقای خامنه‌ای بخواد مذاکره کنه. دوم اعتماده. به نظر من مخالفین حکومت به جای اینکه اعتماد سازی بکنن با آقای خامنه‌ای، بی اعتماد سازی میکنن، هی میخوان سرنگون کنن، هی بهش میگن تو فلانی و بهمانی. متاسفانه هر چیزی که منفیه در مورد این آدم میگن، هر کیه که نه اینکه منفی نداره، ببین لیوان ممکنه یه طرف خالی داشته باشه، طرف پر، تو گاهی باید طرف پر رو هم ببینی. ما متاسفانه فقط طرف خالیه این حکومت به این رهبری رو میبینیم. اینن همین کار رو با شاه کردیم. من یادمه میگفتن که هر کی بیاد بهتر از شاهه، و اصلا میگفتن هر کی که شاه ساخته باید شخم کرد بره. خب ببین در حالی که لیوان شاه یک طرف پر خیلی زیبایی داشت، متاسفانه ما کور شده بودیم و فقط طرف خالی رو میدیدیم. نکته دیگه عرض کردم اینه که تو ببینیم آقای خامنه‌ای نگرانی هاش چیه. آقای خامنه‌ای برای خودش نگرانه، برای خانواده‌اش نگرانه، برای نظامش نگرانه، برای اسلامش نگرانه، برای طرفداراش نگرانه. خب چجوری میشه با آقای خامنه‌ای با آقا تو نگران خانواده‌ات نباش، نگران خودت نباش، نگران اسلام نباش. خب تو وقتی که میری اونجا میگی آقا اسلام باید بزنیم دور، آخوندها رو باید به دار بزنیم، آقای خامنه‌ای میخواد با تو مذاکره کنه، اینجوری میگه خب بچرخ تا بچرخیم. متاسفانه ما وارد این مرحله در ایران بچرخ تا بچرخیم افتادیم. آقا بچرخ تا بچرخیم که سیاست نشد. بنده دارم میگم که میشه یه راههای پیدا. مثلا بنده از 5 سال پیش با آقای خامنه‌ای گفتم مسیری که داری میری اشتباهه، یا خودت انقلاب میکنی یا مردم انقلاب میکنن. اینو من در من تو خیلی روشن به همه گفتم. آقای خامنه‌ای به هر حال بعد از 4-5 سال به این نتیجه رسید که حداقل باید خودش انقلابی رو شروع کنه. الان میبینی داره چه کار میکنه. یا در مورد رابطه در برجام، رابطه ایران امریکا، در مورد خیلی چیزا، در مورد سپاه، نیروهای نظامی. ببینید یکی از ویژگی های من و تفاوت من با نیروهای مخالف دیگر حکومت منی در اینه که من هیچ وقت نخواستم سپاه رو دشمن بکنم که هیچی، سعی کردم سپاه رو دوست بکنم، اعتماد سپاه رو جلب کنم، بیارم طرف خودم. متاسفانه دشمنای حکومت این کار رو نمی کنن، بعد با سپاه با نیروهای نظامی ما دشمنی می کنن، همین کار رو، همون کار رو می کنن که با سران ارتش شاه کردن. خب سپاه دیده که اینا وقتی که سران ارتش شاه دست اینا افتاد چه بلایی سرشون اومد، ظرف 48 ساعت بخش عظیمی از اینا رو کشتن. خب تو سپاه چه جوری اعتماد بکنه؟ ببین آقای، هیچ چیز با این طرف اعتماد سازی
در این آقای ممنونم، تشکر از توضیحاتی که دادی. اما متوجه شدن مشکل بزرگی که الان ما داریم، تاریخ ایران داره، مشکل اپوزیسیون، نیروهای که این بره یه گروه بیگناهی اون طرف هستن که دائما مورد حجمه گروه اپوزیسیون هستن، درباره اونها حرفهای ناروا میزنن و تهدیدهای ناروا میکنن. از ارتش سخن گفتید که سپاه داره، ولی نمیگید که آقا این خود سپاهی ها بودن که اون ارتش رو زدن، تار و مار کردن، کشتن، حزب اللهی بود، خود اینها بودن، خود اینها بودن که بدعت گذاشتن، کشتار ارتشی که به هیچ وجه دخالت در سرکوب مردم نداشت، وظیفه خودش، رسالت خودش حفظ تمامیت ارضی ایران، دفاع از مرزهای ایران و از میهنم، خیلی متفاوته. بعد بارا قیاس کردید شاه رو با آقای خام. آقا چی قیاس منفارقی است آقای؟ تو ببینید که در اون زمان پادشاه، برخلاف اونچه که شما فرمودید که دوره که شروع شده کار از کار گذشت، نه، چون تصمیم گرفته بود بره و واقعا رفت، چون اولین نفری که اومد تو خیابون شعار مرگ بر شاه داد، اونجایی که همه ما میدونیم خیلی متاثر شده بود، از این بابا تصمیم گرفت که مقاومت نکنه، تصمیم نه به مقابله داشت، نه تصمیم به پایداری داشت، نه تصمیم به کشتار مردمی که تو خیابان اومده بودن علیه شعار میدادن، به تحریک روحانیت، به تحریک برخی از سازمان ها و گروه هایی که از خارج هم بیشتر آمده بودن. بنابراین شما میفرمایید که آقای خامنه این حضور مردم در خیابان ها رو جدی نمیگیره، بعدش بلافاصله فرمودید که ایشون نگرانه، نگران خودشه، نگران خانوادهش، پس مردم نگران کردن رهبران جمهوری اسلامی رو. این گونه هم نیست، این حضور مردم در خیابان خیلی نگران کرده، اگه نبود که اینا اینقدر زود تسلیم نمیشن برابر اروپا و همچنین آمریکا، وارد مذاکره برجام بشن بعد از این همه فحش و دشنامی که به آمریکا داده بودن و به کسانی که در دوره حکومت آقای روحانی، دولت روحانی میخواستن به آمریکا سازش بکنن، چقدر به اینا حمله شد در طول مدت. خب این نشون میده که فشار داخلی خواب شب را از ما گرفته. نه اینطوری نیست که شما میفرمایید، من میگم من هیچ استعدادی در این حکومت نمیبینم که حاضر باشه اعتماد بکنه، حاضر باشه به شما گفتگو کنیم. و در کجای تاریخ میخوام ببینم با یک حکومت مذهبی از طریق گفتگو، یک حکومتی که خودشو نماینده خدا روی زمین میدونه، به احکام بیچون چرا باور داره و معتقده اگه اومده روی زمین و حکومت رو به دست گرفته، این حکومت ازلی و ابدی است.
بله، عرض کنم که اولا در مورد حکومت اسلام
و چرا همه گناه ها رو در اینجا گردنی، من متوجه گناهکار اصلی و واقعی اینا هستن که مجبورش هم امریکتشون بذارن فرار بکنن. بفرم.
اولا در مورد حکومت اسلام آقای میبودی عزیز، خبر خوش بهتون بدم، ما الان در ایران واقعا یک حکومت خیلی 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 شل مذهبی داریم. حکومت اسلامی وقتی که وارد میدون شد با شعار اسلام اسلام اومد، که اصلا کلمه ایران و ملی خیانت بود، کفر بود. بعد یواش یواش وارد مرحله ای شدن بعد از وسط های جنگ به نام مرحله اسلام ایران، یه ذره ایران آوردن بالا و یه آقایی مثل آقای رفسنجانی و همسالوم شروع کردن از ایران حرف زدن و روزنامه ایران درست کردن و بعد وارد این مرحله شدیم به نام ایران اسلام که الان توش هستیم. منافع ایران مهمه نه منافع اسلام. خود آقای خامنه ای تو تمام صحبت میکنن از ملیگرایی و ملت ایران و ایران داره صحبت میکنه و وطن پرستی و اینا. و اما ما جلوتر از آقای خامنه‌ای و دوستاش هستیم، ما وارد مرحله ایران ایران شدیم، یعنی از 43 سال پیش این حکومت ما رو وارد مرحله اسلام اسلام کرد، الان ما تو مرحله ایران ایران هستیم. اینجا این وسط واقعا یک شاهکار ایجاد شده، یک دنیا عوض شده. اون اسلام اسلامی که فکر کنید این حکومت هست، شما الان تو تهران تو همه رستوران های بزرگ عرق بخواد میدن. شما خانم های ما رو نگاه کنید، حجابشون نگاه کنید، ببینید چه جوریه و مسائل دیگه. دنیا عوض شده تو ایران. و همین دلیلم که آقای خامنه‌ای نگرانه. چرا نگرانه؟ داره میبینه دنیا داره عوض میشه، ایران داره عوض میشه. جوونا الان دهه جوونای دهه 60 و 70 حتی 70 و 60 و 90 داره میان بسر. اینا اصلا استغفر الله خدا رو بنده نیستن. و اما چند تا چیز دیگه بهتون بگم آقای، در ادامه اون صحبت چرا آقای خامنه‌ای بعد مذاکره میکنه و چه جوری باید باش برخورد کرد. ببین یکی از مشکلات ما اینه که ما مخالفین اون طرف رو که طرف آقای خامنه ای باشه رو بدآموز میکنیم. یعنی اصلا آموزش بد به اینا. مثلا من بارها و بارها شنیدم که میگن آقا اگر شاه مقاومت میکرد انقلاب نمیشد. خب ببین این بدآموزیه. چرا؟ داری عملا به آقای خامنه ای میگی که اگه مقاومت کنی سرنگون نمیشی، اگه شاه مقاومت میکرد سرنگون نمیشد. خب این بدآموزی داریم میکنیم، در حالی که بعد بهش میگفت چه شاه مقاومت میکرد چه نمیکرد، مردم وسط خیابون بودن تمومش میکردن. ببین این بدآموزیه. یا مثلا ما میگیم الان، همین الان میگیم اونی که مثلا جنرال های شاه رو کشت همین سپاهی ها بودن. نبودن. نه نه اینا نبودن آقای. ببینید اونی که ایران
همینی که کشتن بعدم پیوست
نه. نه 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 ببین اولا اینا کاری نبودن، اینا بچه های 17-18 ساله بودن. اونجا آقای خامنه ای بود، خلخالی بود، آخونده و آیت الله ها بودن، صادقانه. اینا مسنترین سپاه، سردار سپاه اون باقی 18 سالش بود.
پشت بام مرسه علوی
نه نبودن اونا، بابا اینا تو خیابون بودن، تو کمیته ها بودن. اینا نبودن، یه عده‌ای بودن، انقلابی بودن، مجاهد بودن، فدایی بودن، توده‌ای بودن، مذهبی ها بودن، همه توش بودن. اینجوری نیست. ببین من میخوام بگم چرا نباید بعد اینجوری حرف بزنیم. تصادفا اونی که امریکایی ها را گروگان گرفت سپاه نبود، دست راستی ها نبودن، خود همین اصلاح طلب ها بودن.
پس خیلی ما مهربان
اونایی که تو خیابونا، آقای میگودی، اونایی که تو خیابونا شعار میدادن اعدام باید گردن سپاهی ها نبودن، چپ ها بودن، مارکسیست ها بودن، مجاهدین بودن، دانشگاهی ها بودن، نمیدونم استادا بودن. شرم‌آوره من این حرف ها میزنم. آقای اینجوری نیست. ببین میخوام بگم که ما متاسفانه سپاه رو، حکومت رو میخوایم دشمن بکنیم. خب میتونیم بکنیم، اما اگر ما واقع بینانه بهش بگیم، مثلا بهش بگیم به جای اینکه بگیم سپاه همین جنرال ها رو کشت، باید بگیم بابا اینا نبودن، اینا خودشون جنرالن، از اینکه جنرال ها رو کشتن الان ناراحتن. حتی اگر اون موقع هم جوون بودن این شعور رو نداشتن، امروز دیگه اون شعور رو دارن که یک جنرال میلیون ها
دارش حج میشه. شما میخواید نقش پدر مهربان رو بازی کنید. من کاملا میفهمم، به حسنیتتونم واقفم، میدونم. یه جا فرمودید که این حکومت خدا رو بنده نیست. میخواید که حکومت که خدا رو بنده نیست چطور میشه بهش حرف زد؟ یه جا فرمودید این حکومت مذهبیه ولی شله. اینو گفته دیگه، درسته؟ من این حکومت اصلا مذهبی نمیدونم. یک مافیاست که برای حفظ قدرت خودش رفته قانون تراشی کرد. اسم گشت مذهب هیچ رفتی و مذهب نداری. با این قواعد و قوانین که جمهوری اسلامی امروز داره حکومت میکنه، این قوانین بندرآوردی خودشه و ایادیش هستن. ما با یک حکومت مذهبی طرف نیستیم. با هیچ حکومت مذهبی هم هیچ سنخیتی نداری. بفرمایید.
ما با یک فرهنگ سیاسی مبتذل طرفیم. واقعا با یک فرهنگ سیاسی. ببینید الان قهرمانای ایران کیان؟ رضا شاست. یا آدمی که چکمه داره، تفنگ داره، زور میگه و میزنه پدر در میاره. ببین قهرمان ماست. قهرمان مسلمان ها امام حسینه، نه امام حسن، که شهید میشه به اصطلاح. خدا رو هم بنده نیست به قول خودم، میاد اونجا. ببینید یا مثلا بزرگان ما، قهرمانهای ما ستارخان و باقرخان و اینان، نه قوام السلطنه. قوام السلطنه قهرمان ما نیست، ستارخان قهرمان ماست. میدونید فروغی قهرمان ما نیست، مصدق قهرمان ماست. ببینید این فرهنگ سیاسیه، یه فرهنگ مبتذلیه که به مقاومت اهمیت میده. ببینید همین الان وقتی که جنگ روسیه علیه اوکراین شروع شد، تقریبا همه روشنفکرهای سیاسی ما یک زبان طرفدار زلنسکی بودن. چرا؟ برای اینکه مقاومت داره میکنه. یه آدم مقاومت داره میکنه. من داشتم میگفتم آقا تو در سیاست مداری میکنی، نه مقاومت. دو قدم عقب برمیداری که یه قدم جلو بری. متاسفانه اینجوری ما فکر نمیکنیم. ما سیاست مدار نداریم. ما یه عده روشنفکر سیاسی کله گنده با بازوها و با رگاشون فکر میکنن که به چرخ تا به چرخیم و ستارخان و مصدق و زلنسکی و نمیدونم اینا قهرمانای ما. نمیدونم قهرمانای ما فروغی و نمیدونم قوام السلطنه و زرین کوب و اینا نیستن. ببین میخوام بگم این فرهنگ سیاسی در همین طرح گذار، همین طرح سند، من در مورد این فرهنگ یه 5-6 صفحه می نویسم که هر ایرانی
آقای این قهرمانان رو هم اضافه کنید. اون لیستی که میخواید بنویسید، فردوسی، حافظ، اینا قهرمانان بزرگ ملی ما هستن. مولوی است، سعدی است، نظامی است. یادتون باشه وقتی صحبت از فرهنگ میشه این قهرمانان رو هم حتما منظور کنید. رضا شاه متاسفانه نبوده تا به امروز، با تأخیر زیاد برای نخستین بار مردم ایران رضا شاه رو کشف کردن بعد از حکومت جمهوری اسلامی. یعنی در این دوره است که رضا شاه کشف میشه.
ببینید آقای میبودی،
به رضا شاه جفا کرده بودیم.
نه، ببینید آقای میبودی
استعمارگر خارجی بیاد پادشاهی مملکت رو برداره تبعید بکنه به اون سوی آفریقا، نایستادیم و بگیم شما به چه حق این کار میکنید؟ روشن فکران ما توی مجلس نقل و نبات شیری تقسیم کردن،
خب ببینید
اظهار خوشحالی کردن، شعر گفتن، شعر سرودن، تحسین کردن انگلیس ها رو. ما امروز با تأخیر، چرا؟ چون دیدی چطور عواملی در برابر
آقای میبودی بازم
این سرنوشت مملکت رو میهن ما شد. بفرمایید.
عرض کنم، خیلی معذرت میخوام واسه حرفتون اومدم. اولا من از صحبت از فرهنگ نکردم، فرهنگ سیاسی. کلمه سیاسی اینجا مهمه.
بقیه آره، ما
یه فرهنگ خوبی داریم، فرهنگ اجتماعیمون، فرهنگ ادبیمون، خیلی فرهنگ قوی داریم، خوبی داریم، بهش افتخار میکنیم و منم افتخار میکنم. اما فرهنگ سیاسی فرهنگ روابط نیروهای سیاسی در حوزه سیاسیه، یا احزاب با دولت یا احزاب با همدیگه، این فرهنگ متفاوته. فرهنگ سیاسی ما مبتذله. ببینید یک نکته دیگه هم اینجا هست،
شبه
از رضا شاه کردیم، این خیلی مهمه. یک دقیقه ببین، علت این که ما رفتیم جشن گرفتیم برای اینکه رضا شاه رو انگلیسی‌ها بیرون کردن، برای اینکه ما وطن پرست به اندازه کافی نبودیم. اون فرهنگ مبتذل ما رو یه عده آدم بی وطن و خائن کرده بود. همین الان هم هست، همین الان هم مخالفین حکومت رادیو تلویزیونشون دست خارجی هاست. ببینید چرا این حزب الله یا قوی میشن؟ برای همینه، برای اینکه خامنه ای میگه آقا تو استقلال نداری، تو مزدوری. ببین ما باید یک زبان جدیدی پیدا کنیم و اون زبانی رو پیدا کنیم که مردم ایران میخوان.
آقا ممنونم. آقای امیر احمدی در یک کلام میخواد نقش پدر مهربان رو در یک گفتگو با جمهوری اسلامی بازی کنه، در عین حال معتقده که حکومت جمهوری اسلامی خدا رو بنده نیست. تشکر.